میرسیم به حدود عرض میکنم 130-140 سال پیش. یک کسی از این فرانسوی های آمریکا، اسمش ویلیام بود اگه خطا نکنم، یه فامیلش که قبلا هم کاپیتان بوده در ارتش اینها، وارد تشکیل فرانسوی شد و بعد از مدتی اعلام کرد من میخواهم همه اسرار شما رو برملا. این واقع در نیویورک اتفاق افتاد. بسیار بسیار همین داستان مشهور است در تاریخ فرانسوی. تهدید کردن که شما چنین کاری بهتر است نکنید و آمدن برای عرض میکنن که مبلغ 4 دلار ایشون رو رسیل کردن و زندن شد. دوستی آمده در این 4 دلار رو گذاشته و آقا رو از زندن که در آوردن ایشون ناپدید شد. بعد از چند روز جسد این مرد رو در مردابهای نیویورک پیدا کردن و دستگیر کردن. 7-8 نفری در این قتل دست داشتن. اما وقتی بردن دادگاه، دادستان فراماسون بود، پلیس فراماسون بود، جاج هیئت جوری همه فراماسون بودن، همه قاتلان را آزاد کردن. و مطلب اینجاست که این که عرض میکنن که جان استوارت میل تکیه دارد در بیان آزاد و روزنامه آزاد که میگوید مثل کارخانه تصفیه دموکراسی است، این دو بنگاه که بسیار بسیار قدرتمند بودن روزنامه ها پایین کشیدن. یکی کی 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 هست، اون هم یک جنایت فجیع کردن که بهش اشاره خواهم کرد، یکی هم همین جنایت بود، آقایان آزاد کردن. اما روزنامه های آمریکا، روزنامه نگاران شریف این مملکت اونقدر دنبال مذهب رو گرفتن و نوشتن که یک سره کل فراماسونری بی آبرو شد. تا اون زمان بسیار بسیار قدرتمند بودن در این مملکت. این سخن جان استوارت میل رو چند بار من تکرار کردم، خیلی 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 مهم هست. میگوید اگر همه جهان برای یک عقیده باشند، یک نفر برای یک عقیده بستن دهانی، یک تن همون وزش هست که این یک تن دهان همه رو ببرد. و اینکه از انتشار عقاید خطا و سخنان نادرست نگران نباشید، که چرا که سخن نادرست چهره حقیقت رو نمایان تر میکن. روزنامه ها هستن که هم نداره. خب حالا میخوانم بریم شاخهاش یه قید چه نیمیستن. ببینید روزگارم در تشکیلات استخباری چونه کار میکرده. خب شیخ و رئیس که الان عکسی هم خدمتتون نشون میدم که در زنجیر اینجا به خاطر که با ماسون ها ارتباط داشته، این آقا شیخ و رئیس در جوال زنجیر در استانبول بوده است و اون آقا نامه نوشته به ناصرالدین شاه سفیر کبیر ایران. میگوید که به حالت تبعید در این شهر به سر میبرد و علیه ناصر ایشان فعالیت هایی میکرد. بر اثر این فعالیت ها ناظم الدوله دیبا سفیر ایران در عثمانی نامه بسیار محرمانه به شاه نوشت و در آن زمینی که به علت ترس از شیخ الرئیس از شاه توازن نموده است، نامش توازن نموده است، نامش پس از قرائت سوزانده شود. میگوید که تصدق اصلم عریضه علاحده در باب حاج شیخ رئیس معروض حضور مبارک داشتم. خودش هم همان عریضه را دیده است، لیکن محرمانه عرض می‌نمود که این مرد عمامه را وسیله فتنه و فساد قرار داده، آدم ناراحت و بی‌لجامی است، مالک زبان و قلم هم نمی‌باشد. اوقاتی که جناب مشیر الدوله در استانبول ریاست فراموشخانه استانبول را داشت، او را هم داخل فراموشخانه کرده. بدین وسیله با اشخاصی که عامل بلاعمل و واقعه غیر مدرس هستند ارتباط به باطل به هم رساندید و از صبح تا شام سوراخی نمی ماند کنجا سری نزند. اگرچه از حسن توجه اولیای دولت علیه تا به حال جرأت خلاف نکرده و تمام اقدامات او را مهمل و مدیدی نتیجه گذاشتند، لکن با وجود این اقامت چنین آدم جلی و جسور خاصه با انتصاب خانواده سلطنت عظما در اینجا به هیچ مناسب نیست و حالا چنان میگوید که که یه پولی بدهید ما این رو بفرستیم اونجا یک معیشتی برای شهر کنید که اینجا فتنه نکنند. این از نخستی کسایی نیست که منتظر هست به داستان فرامت های شیخ و رئیس. و اجازه میخوام از شما که از قلم استاد سعید نفیسی اظهار نظرهاش رو بعد از که ما اساسنامه فرامت رو بخونید برای شما من بکنم. خیلی خیلی جالب نرشته این استاد محترم در اون روزگار که این قضایا از کنند که بسیار دعا بوده است. میگوید که از روزی که صحبت فراماسون در ایران شد، طبقات عالی ایران و کسانی که مورد نظر و توجه فراماسون های انگلیس واقع می شدن بیشتر مایل بودن از لوژ لندن فرار کرده به لوژ فرانسه رو بیان. و از عجایب روزگار این که فراماسونی در ایران نه از لوژ های لندن بلکه از لوژ های فرانسه بود که مایل می گرفتن، یعنی رابطه شون با همین گرند اوریانت فرانسه بوده، به لحاظی که مردم ها به انگلیس بسیار بدبین بودن و دانشوران اون روزگار، تحصیلکردگان اون روزگار ارتباطاتشون با فرانسه بود، فرانسه می‌رفتن، فرانسه صحبت می‌کردن. عرض می‌کنم که این مناسبات باعث شد که با اجازه گراند اوریان فرانسه اون تشکیل شد. نتیجه یه مشهد به همین جهت از روزی که اولین هسته لوژ فراماسونری به فرانسه در ایران شروع فعالیت کرد، بیشتر ایرانیان بدان روی آوردن. نویسنده مذکور پس از بحث درباره سیاست انگلستان درباره قرنوزان اضافه میکنه از زمان پهلوی شاه که انگلیسان مشغول دست و پا کردن در ایران شده بودند و شرکت هند شرقی کاپیتان بلکوم را با اعتبار هنگوف برای جلب ایرانیان فرستاده بود، رشوه های گزافی به میرزا شفیع صدراعظم و حاج محمد ابراهیم خان اعتمادالدوله شیرازی و میرزا حسن خان امیرالدوله اصفهانی و مصطفی الموالد وزیر مالیه توجه داشته باشید که الباب قاجار اونقدر از پدر پسر رسیده یافت میکنید مشیر الدوله، تصور نکنید که همین مشیر الدوله پیر میا باشد یا مصطفی الموالد. ما چند رجل در قاجار داریم، مصطفی آخرش حسن مصطفی الموالد رجل بسیار خوشنام و بزرگوار ایرانی در روزگار مشروطه و آخر رضا شد. اصلا طرفداری از سیاست انگلیس ها را در قدم اول در ایران با رشوه‌خواری توأم کرده بودند. به همین جهت مردم آبرو دوست در حضور بیگانگان از فساد و تباهی شرم داشتند و نمیخواستند خانواده خود و عقاقیش را لکه‌دار و بدنام کنند، از این که آشکارا با انگلیس ها راه داشته باشند جدا پرهیز میکردند. و همین هم سبب شد که کاپیتان ملکوم با همه کوششی کرد نتوانست ایرانیان را به فراماسونری انگلیس جلب کند و تنها وقتی که به هند رفته بودند با آنها سر سری پیدا کرده بودند. این درست در تعارض هست با این مطالبی که آخوندها در ایران امروز ها میگویند که بله انگلیسان آمدن از هندوستان، هندوستان فراماسونری آوردن، اصلا چنین چیزی نیست، فراماسونری ایران با گرند اوریان فرانسه بود. میگوید نجیسی انگلیسان همواره در این مدت نه تنها کاملا فراماسون های فرانسوی رایدن تحمل کردن، بلکه آشکارا هم پشتیبان اونها بوده و به همین وسیله از اونها نفع سیاسی بردن و به همین جهت صدها فراماسون ایرانی هستن که خالصاً مخلصاً و عبیدانه و با کمال حضور ذهن امانت و صداقت به سیاست نابکار انگلیس در ایران خدمت کردن و خود نمیدانستن که چه میکنن. یعنی نفیسی بزرگوار اینشون هم اتهام نمیزنه، میگوین اگر هم کسانی بودن از فراماسون ها که در راستای منافع انگلیس کار کردن نادانسته بوده، کسی عرض میکنن که این نبوده است که حالا فراماسون بشه و که خیانت بکنه. بعد میگوید که روزهای تزاری در اون زمان بالعکس عملیات فراماسون ها را همواره به زیان خود میدانستن و همیشه در ایران از همکاری با این گروه خودداری کرده و از آنها نیز زیان دیدن و این اوضاع همچنان تا روزگار ما دوام دارد. آقای نفیسی نوشته و توضیح خدمت شما عرض میکنم که اساسا کشورهای مسلمان به خصوص امروز فراماسونری رو یکی از تشکیلات صهیونیست میدانند که میخواد منافع اسرائیل رو در جهان تحکیم ببخشه. در عراق یک لوژ فراماسونری تشکیل شد و در جنگ اول با عرض میکنم که انقلابی که شد به عبدالکریم قاسم آمد اینها رو برچیدن و اجازه نمیدادن و روزگار صدام حسین هم که آمد که البته حکم اعدام داشت اگر کسی خود رو به فراماسونری منتسب بکنن و جدا مسلمانان امروز عرض میکنن که از داستان فراماسونری بسیار بسیار بینات هستن و این دو همونطور که میدونید یک تشکیلات صهیونیستی عرض میکنن که میدانن. بله حالا از این فرمایید من این اولین قانون اساسی فراماسونی رو برای شما بیارم و بخوانم و خیلی خیلی جالب هست که چگونه این قانون در ایران ترجمه شد. در واقع اولین ترجمهش توسط وثوق الدوله و عرض می شود که سید رسول‌الله تقوی به یکی تنی دیگر و دومین در واقع ترجمهش توسط زادالقانون که فروغی مرحوم و رسول الله تقوی انجام شد. من این اولین این قانون اساسی فراماسونری رو خدمت شما اینجا می‌خوانم که ببینیم که چه کرده است